بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم السلام المجدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. در این جلسه ما سؤال دوم را میخواهیم جواب بدهیم. گفتیم که اولین سؤال در سبک زندگی قرآنی اسلامی الهی که در قرآن کریم به صورت مختصر و اجمالی و در حد یک کلمه بسیار بسیار معنادار و بسیار وسیع که تمام ابعاد زندگی ما را فرا می‌گیرد، تمام ابعاد زندگی ما با این کلمه بیان شده و اون کیه؟ عبادت خدا. عبادت، عبادت هم یعنی اطاعت، اطاعت هم یعنی در تمام زمینه‌هایی که ما نیاز به قانون داریم از یک منبع قانون‌گذار، حالا اگر خدا باشد عبادت خدا خواهد بود، اگر اون قانونگذار غیر خدا باشد ما غیر خدا را اطاعت و عبادت کرده ایم. این بحثی که در جلسه پیش بیان شد. حالا میخواهیم ببینیم چرا ما باید خدا را عبادت کنیم، یعنی فقط خدا، غیر خدا نمیتواند ما را به مقصد برساند، به سعادت برساند. چرا باید خدا را عبادت کنیم؟ خدا گفته اگر من را که خدای شما هستم، آیه قرآن هم خوندیم و میخوانیم در سوره بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر بخواهید به رستگاری برسید، به سعادت برسید، که این رستگاری و سعادت از راه تقواست. چرا؟ چون تقوا را معنا کرده در اول سوره بقره، فرموده هدن للمتقین، این کتاب هدایتگر متقیان است، و متقیان فرموده هم المفلحون. متقیان انسانهایی هستند، حالا توضیح میدیم متقی کیست. متقیان کسانی هستند که همیشه اینها رستگار هستند، نمره اونها در زندگی از لحاظ موفقیت نمره کامل است. خب برای اینکه ما بتوانیم فلسفه عبادت خدا، عبادت خدا را به طور انحصاری، یعنی فقط خدا میتواند ما را به راه راست هدایت کند در مسیر زندگی و قوانینی که به ما میدهد و تعریف میکند، قوانین مناسب ما انسان هاست که بتوانیم با این قوانین در کوتاه ترین زمان به بیشترین فایده و بیشترین نتیجه و بیشترین موفقیت دست یابیم. قرآن کریم فرموده این انسان ها انسان های با تقوا هستند. با تقوا بودن، با تقوا شدن انسان یا متقی بودن انسان معرفی شده. کسانی که، انسانهایی که نمیگذارند مریض بشوند تا نیاز به دارو پیدا کنند، اینها انسانهای با تقوا هستند، یعنی پیشگیری میکنند خودشون را از گرفتار شدن در مریضی جسمی و مریضی روحی و مریضی اقتصادی و مریضی اجتماعی و مریضی سیاسی، خودشون را نگه می‌دارند. تقوا از وقایه است. وقایه یعنی پیشگیری. پیشگیری، انسان پیشگیر انسانی است که اجازه نمی‌دهد که مرض بر او عارض بشه تا نیاز به دارو و درمان پیدا کنه و برای رسیدن به دارو و درمان هزینه کنه و کلی از عمری که زحمت کشیده دوباره خرج دارو و درمان کنه. به این میگن انسان با تقوا. خدا می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای مردم خدایی که شما را آفریده و تربیت کرده، رب شما بوده و پرورش داده، شما این خدا را عبادت کنید تا به تقوا برسید. چون اگر به تقوا برسید یعنی به این مرحله از بصیرت و آگاهی و دانایی که در مریضی و در انحراف گرفتار نشوید و خودتون را نگذارید که مریض شوید تا به درمان نیاز پیدا کنید، بلکه پیشگیری کنید خودتون را از هر گونه سقوط، از هر گونه انحراف. شما اگر به اینجا برسید، این انسان انسان رستگار مفلح و موفقه. فرمود اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، انسان های با تقوا اینا انسان هایی هستن که هدایت یافته هستن و اینها انسان هایی هستن که رستگار هستن. معنای تقوا یعنی به قدرت رسیدن در حدی که انسان گرفتار انحراف در مسیر تکامل قرار نگیره، بلکه در راه صحیح تکامل انسانی حرکت سالم پیدا کنه. این خلاصه معنای انسان با تقواست. چرا حالا سوال، چرا فقط خدا میتواند ما را به صراط مستقیم کمال خودمون هدایت کنه اما دیگران نمیتوانند؟ این را قرآن در همین آیه شریفه که خواندیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، به این دو دلیل، یکی این که خدا شما را آفرید، دو خدا شما را تربیت کرد و ربوبیت مربیگری شما را به عهده گرفت. ببینید ما خدا چگونه ما را آفریده. خدا فرموده من میدانم شما را چگونه آفریدم. چگونه آفریده؟ الان وقتی ما یک غذا میخوریم، این غذا وارد بدن ما میشه، بعد تقسیم میشه، غذا تقسیم میشه، یک بخشش میره برای قلب، یک بخشش میره برای کبد جگر، یک بخشش میره برای سلولهای کلیه، یک بخشش میره برای سلولهای ششها، یک بخشش میره برای مغز و هاکذا تقسیم میشه روی عضله ها. این غذای واحدی که ما میخوریم کی و چه کسی او را مدیریت میکنه و تقسیمش میکنه به نحوی که بدن انسان به طور متعادل رشد کنه؟ چون اگر این تقسیم انجام نمیشد، همه این مثلا یک کیلو غذا ما خوردیم، این غذا همش میره مثلا مصرف میشه برای سلولهای گوش یا سلولهای بینی مثلا، خب، یا سلول یک انگشت. چی میشه؟ این بینی ما یک کیلو وزنش میشه، یا این گوش ما وزنش یک کیلو میشه اگر این غذا همش بره مصرف بشه در یک بود، در حالی که داره تقسیم میشه. خدا این کسی است که ما را که آفرید مدیریت میکند جسم ما را. وقتی کسی که جسم ما را داره خوب مدیریت میکنه، آیا نمیتونه روح ما و روان ما را خیلی خیلی خوب مدیریت کنه؟ چرا؟ میگه بله، من تو را آفریدم و به این شکل تو را در آوردم و دارم مدیریت میکنم. این مدیریت من بهترین دلیل بر این که من میتوانم زندگی تو را از اول تا آخر در همه ابعاد مدیریت کنم، چون من میدونم تو را چگونه آفریدم، از جسم و از روح آفریدم، روح تو چه نیازی داره، جسم تو چه نیازی داره، من تشخیص دادم و با این تشخیص من دارم تو را زنده نگه می‌دارم و تو را دارم در این زندگی به نحو احسن. خدا فرمود احسن کل شیء خلقه ثم هدا، بهترین آفرینش مال خداست، فتبارک الله احسن الخالقین. خب خدایی که این چنین کرده، که چه کسی غیر خدا خالق ماست؟ هیچ کس. چه کسی ما را خیلی خوب میشناسد نیازهای روحی و جسمی ما چیه؟ بهتر از خودمون می داند و در نتیجه بهتر می تواند تشخیص بدهد که چه نسخه ای برای ما مفید است. لذا فرمود این مرا عبادت کنید، از من اطاعت کنید، این صراط مستقیم شما برای کمال خواهد بود. خب خیلی ممنون و الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.